سلام و عرض ادب سروران گران قدرم، یک نفس با ما نشستی، خانه بوی گل گرفت. خانه ات آباد، این ویرانه بوی گل گرفت. از پریشان گویم دیدی پریشان خاطرم؟ زلف خود را شانه کردی، شانه بوی گل گرفت. سلام و عرض ادب بزرگواران، به اولین جلسه شرح کتاب نیروی حال خیلی خوش آمدید. امیدوارم که این کتاب سبب بشه که در لحظه حال زندگی رو آغاز کنید و اهل حال باشید و همیشه در زندگیتون حال کنید. خدمت مبارک شما بگم کتاب بسیار ارزشمندیه، کتاب غنی اما سنگین، و متاسفانه حق مطلب در کتاب آنگونه که شایسته هست بیان نشده، به خاطر اینکه این کتاب حتما باید با تمرین اتفاق بیفته. اگر کسی بتونه تمرین هایی رو براش طراحی کنه و کتاب رو پیش ببره، میتونه به درکش برسه. علت انتخاب این کتاب نیاز مبرم دوستان بود، یعنی بیشترین امتیازی که کتاب های معرفی شده آورده بود کتاب نیروی حال جناب اکهارت توله بود. بسیار کتاب مورد توجه بود و میشه گفت نیاز مبرم زمانه ما بود، و خب از لحاظ معنوی کتاب بسیار ارزشمندیه، منتها کتابیه که دستیابی بهش با خواندن تنها کتاب اتفاق نمیفته، حتما نیاز به ممارست و رادمردی بسیار زیادی هست. و در 10 جلسه پیش رو که اگر خدا بخواد هر شب در این ساعت یا ساعت دیگری جلسات برگزار میشه، با هم دیگه این کتاب رو شرح میدیم و در اندیشه هممون حک میشه. نکته بسیار مهمی که در این کتاب هست اینه که از من سوال میپرسند کدام ترجمه رو استفاده کنم. البته که بزرگوارانی که ترجمه کردند در ترجمه کتاب بسیار مهارت داشتند، انسانهای فهیمی بودند در فن ترجمه، به ویژه جناب مسیحا برزگر فوق‌العاده بوده، منتها ذات کتاب کتابیه که به راحتی نمیشه فهمید و کتابیه که اندیشه های بسیار زیاد عرفانی رو اومدن در یک کتابی جا دادن که بدون شرح امکان پذیر نیست فهمش. و ای کاش متفکرین ایرانی که با این فرهنگ غنی مواجه هستند چون این کتابی را می نوشتند که واژه های آسان تری داشت. چندین نقد بر این کتاب هست. اول اینکه در هر کتابی وقتی آغاز سخن میشه باید بیاد تک تک واژه هاشو تعریف کنه و منظورش رو برسانه، که در این کتاب نرسونده. مثلا وقتی ما میگیم ذهن، آیا ذهن منظور فکره؟ آیا ذهن منظور مغزه؟ ذهن منظور عواطف و احساسات ماست؟ ما اگر در فلسفه ذهن ببینیم چندین مکتب مختلف هست که نگاه های مختلفی به ذهن داره. مثلا جناب ملا صدرا مکتب دوالیسم داره، یعنی ذهن کاملا یک شخصیت مجزا از من میشناسه، ذهن رو برای خودش یه هویت جدایی میدونه. اما در مکاتب جدید ذهن را همان کارکردهای ذهنی تعریف میکنن و برای شخصیت جدایی در نظر نمیگیرن. بعد یک کتاب استاندارد اولش باید مشخص کنه که تعریفم از ذهن چیه، تعریفم از روح چیه، از تن چیه، نفس چیه. و خب این کتاب این تعاریف رو نداشته و خواننده دچار مشکل میشه. و ما سوالشون اینه که ما کدوم ترجمه را استفاده کنید. به نظر من همین فایل هایی که داریم با هم دیگه کار میکنیم کافیه، یعنی شما الزامی به خواندن کتاب ندارید مگر اینکه علاقه مند باشید. به اون شکل هم ترجمه ها با هم دیگه در تفاوت نیستن، و فقط کاری که میکنید مطالبی که آموزش میدیم خیلی سنگینه و حجمش زیاده. این 10 جلسه به اندازه یک دوره پیشرفته و قوی علوم ذهنی مطلب دریافت خواهید کرد. پس لطف فرمایید اینها رو، فایل ها رو، صوتی یا تصویری رو چندین بار گوش بدید و حتما از همین امشب یه جزئی تهیه کنید. جزئی که تهیه میکنید چون جلسات تمرین هم داره باید یه صفحات خالی داشته باشه، یعنی وقتی که خلاصه یه درس ها رو می نویسید که در اینجا فرا می گیرید یه صفحات خالی هم براش ارائه بدید، چون قراره گفتگوهای ذهنی و یه مسائل رو در اون صفحات قرار بدید و یه دفتر خیلی خوب داشته باشید برای تمرین نیروی حالتون که انشالله همین بیشتر از کتاب نیروی حال میتونه براتون اثر بخش باشه. و چندین دور همون جزئی خودتون را مشاهده بکنید، مطالعه کنید. خواهش دارم ازتون مطالبی که فرا میگیرید را به بقیه هم آموزش بدید و انتقال و آموزش این مطالب کاملا آزاد رایگان هست و سبب خیر میشه. حتی از مطالبی که اینجا آموزش داده میشه اگر کسی انتفاع مالی بخواد ببره از نظر بنده هیچ اشکالی نداره، میتونن به هر شیوهی این مطالب رو ازش بهره مند بشن. و لطف بفرمایید در مدتی که با هم دیگه این دوره رو طی میکنیم کاملا با جلسات همراه باشید. طبیعتاً وقتی که یک جمعی با هم دیگه به حرکتی میپردازن انرژی قدرتمندی در پس آنها هست، یعنی ما طبیعتاً وقتی با هم داریم کار میکنیم یه انرژی قوی در فایل ها و برنامه ای که با هم دیگه داریم هست و این خیلی کمک میکنه شما مرحله یک گذر از آینده و گذشته و ماندن و مقیم شدن در لحظه حال یا اکنون رو به نیکی بتونید انجام بدید. و اگر ممکنه شب ها حتما حضور داشته باشید یا فایل ها را سر ساعت گوش کنید تا از قافله عقب نیفتید و بین روزها فاصله نندازید. 10 روز قراره که با هم دیگه رو موضوع نیروی حال کار کنیم و این 10 روزی که با نیروی حال کار میکنیم یک عمر بهره‌مندی معنوی دارید شما. یعنی تصور کن اهل عبادتید، حواستون در عبادت پرت میشه، این برطرف میشه. پراکندگی ذهنی، نشخوار ذهنی، گفتگوی ذهنی دارید، برطرف میشه. اندوه گذشته رو همینطور میخورید یا اضطراب آینده رو دارید، برطرف میشه. و من فکر میکنم رسیدن به یک آرامش اونقدر ارزش داشته باشه که شما 10 روزتون رو اختصاص بدید به اینکه کامل با هم دیگه گام برداریم و به یاری حق این اتفاق خواهد افتاد. شاید توجه کرده باشید گاهی میرید توی شهر بازی، وقتی که شهر بازی میکنید، نمیدونم ماشین سواری میکنید، یه حرکتی انجام میدید، خیلی لذت میبرید، احساس سبک شدن میکنید. علت این که شما بعد از چشیدن یک چنین هیجانی یا یه تفریحی که انجام میدید اینقدر حس سبکی دارید فقط اون تفریح نیست، علتش اینه که لحظاتی در لحظه حال بودید. مثلا وقتی دارید ماشین سواری میکنید یا یه تفریح لذت بخشی دارید انجام میدید دیگه به گذشته و آینده سفر نمیکنید و خود ماشین سواری اونقدر براتون جذاب نبوده. بودن در لحظه حال و اینکه تمام انرژی شما متمرکز در لحظه حال بشه به قدری لذت بخشه که میتونه حال روانی شما رو دگرگون کنه. یعنی بلا استثنا تمام کسانی که مشکل روانی دارن، سایکو هستن و در زندگیشون در رنج به سر میبرن، اینها آدم هایی هستن که در لحظه حال به سر نمیبرن. و خب این فایل ها مجانی هست، خیر هست، در اختیار کسانی که نیاز دارن قرار بدید به صورت تصویری یا صوتی تا انشالله همگان از این بهره مند بشن و 10 روز در کنار هم دیگه باشیم تا به این نقطه صفر برسیم. دقیقا وضعیتی که هست مثل زمانیه که شما در حال بازی کردن در طبیعت، مثلا از یه سرسره دارید میایید پایین، تو اون لحظه به هیچ چیزی فکر نمی کنید و ببینید چقدر شادی تمام وجودتون رو میگیره و حس لذت در تک تک اندام هاتون جاری میشه. این بودن در لحظه حاله و بیاری خدا این بودن در لحظه حال را با هم دیگه کامل کار میکنیم، تمرین میکنیم و بعد از این 10 شب شما دیگه به هیچ عنوان پراکندگی ذهنی نخواهید داشت. و علت اینکه اصرار دارم مداوم باشه و پشت سر هم تمرین ها رو انجام بدیم به خاطر اینه که اگر فاصله بگیرید دوباره ممکنه برگردید به حالت نشخوار ذهنی خودتون. و این نوید رو به شما میدم که در گفتگوهای ذهنی، در پراکندگی ذهنی و نشخوار آدم پیر میشه، اما در سکوت ذهنی و زیستن در لحظه حال عمرتون خیلی دراز میشه و جوانا شاداب میمونید، چون انرژی های جهان هستی تمامش در لحظه حال به انسان میرسه و انسان هایی که دچار پراکندگی هستن اینها انرژی حیاتی دریافت نمی کنن. و شرط اول سعادت اینه که ما در لحظه حال زندگی کنیم. لحظه حال زیستن برای بشر هزاران سال پیش اونقدرها دشوار نبود، چون به این شکل برنامه در زندگی هاشون نبود، زندگی ها سر و ساده بود و اینقدر اتفاق نمی افتاد. برای ما که این همه اتفاق در شبانه روز داره در زندگیمون می افته، ما حتما نیاز به آموزش داریم، یعنی به سادگی نمیشه و شما باید آموزش های ویژه‌ای ببینید. کتاب نیروی حال کتاب کاملیه، اما اندکی باید ارتقا پیدا بکنه و یه شرحی برش گذاشته بشه تا بتونید به نیروی حال واقعا دست پیدا بکنید. اگر خدا کمک کنه من این تضمین رو به شما میدم که پس از طی کردن این 10 شب شما به نیروی حال دست پیدا میکنید. آمین. به یاری پروردگار یکتا از همین الان قصه آغاز میشه. لطف بفرمایید در تمام لحظاتی که این صوت رو دارید میشنوید یا تصویر رو میبینید، تمام توجهتون به حضور در بدن خودتون و حضور در لحظه اکنون باشه. ذهنتون رو پراکنده نکنید تا با هم دیگه بحث زیبای زیستن در نیروی حال یا لحظه حال رو طی کنیم. خب برای روشن شدن مطالب شرح اندکی از وضعیت واژه ها اول میدیم تا با واژه ها آشنا بشیم و بتونیم این مسیر رو طی کنیم. نکته شماره 1 این که ما تعاریفی که داریم میکنیم اینها تعاریفیه که به خاطر کتاب نیروی حال داریم این تعریف ها میکنیم، یعنی شاید در کتاب های دیگر یا موضوعات دیگه دقیقا این تعریف ها نباشه. پس این تعریف ها فقط مربوط به کتاب نیروی حاله که متاسفانه نویسنده اینها را نگذاشته و خواننده را دچار مشکل کرد. اولین واژه، واژه روشن شدگی یا اشراق. اشراق یه بحث خیلی طولانی و بزرگ جزء آرزوهای تمام عرفا و فلاسفه بوده که به اشراق یا روشن شدگی برسن. مهد اشراق ایرانه، یعنی ایران مطالبی که در کتاب‌های ایران هست اینها در زمین اشراق بسیار پرتوان هستند. و به طور خلاصه بگم براتون، جوریه که فهم انسان بیشتر میشه، یعنی شما اگر به اشراق دست پیدا بکنید هر چیزی را به نیکوترین حالت خودش درک میکنید. به طور مثال من دوچاره یه مشکلی میشم، راه حل های مختلفی بر من آشکار میشه. اشراق ورود نور به اندیشه است، یعنی فکر من نورانی میشه، از ظلمت نجات پیدا میکنه، راه ها برام گشوده میشه، یعنی دقیقا میفهمم این راه به باطل ختم میشه، این راه به حق ختم میشه. پس روشن شدگی یا اشراق که در کتاب آورده توانمندیه اندیشیدن به صورت روشنه، یعنی شما دوچار تردید نشید. موضوع بعدی، ما واژه های نفس و ذهن و روح رو الان با هم دیگه صحبت کنیم ببینیم چیه. واژه در واقع ذهن یک واژه‌ایه که در جوانب مختلف به شکل‌های مختلف تعریف شده، اما من ذات تعریف اصل چه بهتون میگم چیه، که دیگه هر وقت میگیم ذهن، شما نرید توی ببینیم ذهنیت ها رو با ذهن اشتباه نگیریم. ما بدنمون از سه قسمت تشکیل شده. قسمت اول تن که بُعد فیزیکی ما هست که داریم دقیقاً میبینیم. وقتی میگیم تن، سلول های ما، استخوان ها، بافت ها، همه اینها میشه تن. یعنی هیچ چیزی بجز اینها را ما تن در نظر، یعنی حیاتش را تن در نظر نمیگیم، فقط جنبه مادیش را میگیم تن. قسمت بعدی میشه نفس. نفس ذات وجود انسان یا جوهر وجود انسان، جوهر ظاهریش میشه نفس. یعنی چه؟ یعنی مثلا یه اره نفسش بریدنه، یعنی کار اصلی که وظیفشه بریدنه. یک مثلا سگ نفسش نگهبانی و پاسداری کردن از یک مزرعه است. پس نفس انسان نفسش اندیشیدنه، یعنی مهمترین کاری که انسان میتونه انجام بده و نفس انسانه میشه اندیشیدن. برای همین جناب مولانا میگه ای برادر تو همه اندیشه‌ای، ما بقی خود استخوان و ریشه‌ای. یعنی هنر انسان هنر تفکر و اندیشیدنه. خب پس اگر که بگیم نفس من چیه، من نفس را بعضی وقتا با خود جا به جا میگیرم. امروز توی این کتاب از واژه‌ای به نام ایگو که تو روانشناسی استفاده میشه برای نفس استفاده میکنن، اما تو فرهنگ ما نفس یه نوع جوهر قویه. این جوهر ثابت نیست، یعنی اگر شما اندیشتون باطل باشه، روانتون نژند باشه، میگن نفست امار است. اگر حال دلت خوب باشه و به درجات بالاتری رسیده باشی، میگن در واقع نفس راضیه یا مرضی است. و اگر به انسان کامل رسیده باشی، میگن تو نفست کامل است. مراتب نفس ایناست. نفس اماره که آدم‌های خطاکار یا آدم‌هایی که حال دلشون خرابه، نفس لوامه آدم‌هایی که بعد از یه خطایی دوست دارن برگردن و ملامت میکنن خودشونو، نفس ملهمه افرادی که به درکی رسیدن که به نوعی الهام داره بهشون میشه، نفس راضیه و مرضیه کسانی که به رضایت نفس کامل رسیدن، یعنی به خوشنودی درونی رسیدن، به شادی درونی رسیدن. و مرضیه کسیه که شادی درونیش تثبیت شده باشه. و نفس کامله کسیه که به مقام روح رسیده باشه. و اما سومین بخش وجود ما روحه. روح خود ماست، یعنی من یه خود ظاهری دارم که نفسمه. امروز خوش اخلاقم، فردا بد اخلاقم، امروز وفادارم، فردا خیانتکارم. خود این خود ظاهری یا ایگو یا نفس متغیره، مگر انسانی که به مقام انسان کاملی رسیده باشه. مقام انسان کامل یا نفس کامل معادل روحه. یعنی چه؟ یعنی شده خدا. خب بعضی ها میگن که طبق نظریه وحدت وجود من خدا هستم. خب من که طبیعتا خدا نیستم، من با این همه خطا نمیتونم خدا بشم. اگر من به نفس کامله برسم و تمام ایرادهام برطرف بشه و خودم کاملا شبیه خدا بشه، اون موقع میتونم بگم در صفات خدایی شدم. پس وقتی که از روح صحبت میکنیم، روح با تمام قواعدی که ما میشناسیم متفاوته. روح یعنی روح الهی، که کسانی که هوپونو اینا کار کردن اینها میدونن به یه موضوعی میگیم به روح الهی. بعد روح الهی در من هست، در شما هست، در دیگران، در همه ذرات عالم هستی هست. تصور کنید ما هر کدوم قطرات پروردگار هستیم، یعنی قسمتی از وجود ما که الهی روح ما هست. خب چرا ما الان خودمون خود خدایی نیست؟ چون نفس بر اون غلبه داره، یعنی نفس به شکلی اومده گرفته که اجازه خودنمایی روح یا بروز یا ظهور روح رو در ما نمیده. پس بین کلمه خود و خدا که در ظاهر به هم بسیار نزدیک هستن و این قدرت زبان پارسی رو داره میرسونه، ما اندکی فاصله انداختیم. این فاصله رو نفس انداخته. و حالا ذهن چیه؟ ذهن کارکردهای نفس، یا به قول ملا صدرا میفرمایند که قوای نفس ذهنه، کارکرد نفس میشه ذهن. پس من تمام تفکراتی که یا اندیشه ها یا خاطراتی که از من گذر میکنه، اینها میشه ذهن یا ذهنیت، بر من در واقع رفتارهای منو داره میسازه. پس قالب کلیه وجود من میشه نفس. این ظاهر یا انرژی حرکت نفس یا شیوه های مختلف فکر کردن و احساسات و عواطف و اینها به من میشه وضعیت های گوناگون ذهنی من. این میشه تعریف تن و نفس و روح و ذهن. خب ما الان توی این کتاب دنبال چی هستیم؟ دنبال این هستیم که نفسمان از حالتهای تحتانی و با پر از مشکل و درگیری اینها به حالتهای تزکیه شده و پاک شده برسه، اصطلاح عرفان ایرانی به طهارت نفس برسیم. وقتی که ما به طهارت نفس رسیدیم، ذهنمان فکرای خوب میکنه. یعنی من الان به خاطر اینکه پر از یه نفس میشد، یه ظرف وجودی دیگه، چون ظرف وجودیم پر از زباله و اندیشه های بد و خاطرات تلخه، خروجیش که رفتارهای ذهنی من میشه، اونها هم بده و ارزشمند نیست. حالا میگفتیم میخوای توضیح بدی که کتاب ساده بشه، اینهایی که گفتی سخت درم شد کتاب، اما یکم دیگه تعامل کنید بقیش دیگه ساده میشه. خب پس ما با ذهن خودمان کاری نمیتونیم انجام بدیم. نفس باید کاملا پاک بشه، رفتارهای ذهنی یا بروزهای ذهنی ما اصلاح میشه. نهایت کار اینه که ما به نقطه روح میرسیم. روح مرکز تجلی خداوند، حالت انسان خدایگونه. روح سرچشمه تمام نیکی ها و خدایگونه شدن و زندگی الهی در زمینه. ما وقتی میخوایم به روح برسیم، باید به تربیت نفس بپردازیم. اولین گامی که برای تربیت نفس ما برمی‌داریم سکوت ذهنیه. یعنی ما ذهنمون به خاطر نشخاری که داریم می‌کنیم، این نشخار غذای باطله به ذهن ما داده میشه. اولین گامی که باید برداریم، باید ذهن رو ساکت کنیم و برای رسیدن به سکوت ذهن باید در لحظه حال زیستنمون را آغاز کنیم. باید در به طور کامل در لحظه حال باشیم. پس ما با رسیدن به وضعیت حال نفسمون رو پاک میکنیم، از چنگال بدیهای ذهن نجات پیدا میکنیم و زندگی اشراقی یا زندگی نورانی ما آغاز میشه، چون روح سراسر نوره. یعنی کالبد روح کاملا کالبد نوریه. با این اوصاف به یاری خدا آغاز کلام میکنیم برای رسیدن به نیروی حال. نکته اول این که ما باید به خودمون احترام کافی بذاریم. البته تمامی کسانی که این فایل صوتی رو میشنوند بزرگوارانی هستند که به خودشون احترام کافی میگذارن، و برای اینکه به احترام خودمون برسیم باید خودمون رو دوست داشته باشیم. یعنی خودسازی بدون اینکه من خودم را به اندازه کافی دوست داشته باشم امکان پذیر نیست. و به سادگی شما میتونید به خودتون احترام بذارید. پس وقتی که برای خودتون قرار میدید، این وقت بسیار ارزشمنده. من میدونم الان شما شبه و دوست دارید استراحت کنید، اما مایلید که به خودسازی بپردازید. این احترام به خیشتن گام نخست رسیدن به نیروهای درونی، به ویژه نیروی حال هست. احترامی که شما به خودتون میگذارید سبب میشه که دست از ملامت خودتون بردارید، چون ما بیشترین مشکلی که داریم خودمان رو سرزنش میکنیم. به طور مثال شما یک بار شکست خوردی، یه انتخاب غلط داشتی، هر مشکلی که داشتی تمام زندگیت سرگرم ملامت میشه. وقتی که زیاد خودمان را ملامت میکنیم، ملامت با ملامت شونده یکی میشه. اتفاق بسیار دردناکیه. یعنی من باورم میشه که من بدم. به طور مثال من مرتب میگم که عجب اشتباهی کردم، اون روز این کارو کردم، فکر میکنم ناراحتم. اندک اندک این که من بدم در ناخودآگاه من حک میشه، در ذهن من حک میشه و اشتباهات بعد از اون شروع میشه. یعنی اتفاقات زنجیروار به ضرر ما میشه. اول یه اشتباهی صورت میگیره، بعد من شروع میکنم خودم رو تحقیر میکنم و هر بار خودم رو با نشخوارهای ذهنی به اینکه تو آدم بد و خطاکار و شکست خورده و ناامید و ترسانی هستی بیشتر میکشونم. ذهنم و قالب نفسم میپذیره که من آدم بدیم. دیگه بعد از اون مرتب اشتباهات سر از زندگی من بیرون میآورن. پس باید وقتی میخوان شروع کنید دوره نیروی حال را، باید بتونید به وضعیت سکونی برسید، خودتون را از ملامت و ناراحتی پاک کنید، خودتون را متهم نکنید تا بتونیم به یاری خدا این مسیر را طی کنیم. برای اینکه از مشکلات و ناراحتی ها نجات پیدا بکنید، باید خودمون رو تفکیک بکنیم. به طور مثال من اسمم هست علی. این علی یه صفاتی برای خودش داره. باید این صفات رو از خودم جدا کنم. یعنی وقتی که یه خطایی مرتکب میشم بگم که خب این خطا مرتکب شده، ذهن این خطا رو ساخته، اشتباه صورت گرفت، اما خودم رو متهم دائم ماجرا ندونم. برای اینکه خودتون رو متهم ندونید، باید بتونید بین خودتون و افعالتون و کارهایی که انجام میدید تفکیک قائل بشید. یعنی بر این باور نباشید که من آدم بدی هستم، من آدم خطاکاری هستم. این من باید جدا بشه. چرا؟ چون این من ذهنیه. ما میخوایم به من الهی خودمون برسیم. خدا خطا نمی کنه. بنابراین باید تفکیک بکنیم. از امروز این تمرین رو انجام میدید، شخصیتتون رو به دو قسمت تقسیم میکنید که بتونیم تشخیص بدیم که آن کسی که از ناحیه روح صحبت میکنه کیه و آن کسی که غرق در خاطرات ذهنیه و داره خودشو آزار میده اون کیه. این دوتا باید جدا بشه. خودتونم میتونید بفهمید که الان روی کدوم کانال هستید. یعنی کانال ما یا کانال خداست که بهش میگیم خود، یا کانال نفسه که بهش میگیم ذهن، یعنی فعلی که داره نشون میده ذهنه. اینا باید بتونیم تفکیکش بکنیم و با اتفاقات آمیخته نشیم. کار خیلی ساده ای هست، اصلا کار دشواری نیست. اینکه بتونم بفهمم من دو نفرم. همیشه ما بر این باور هستیم که درون ما هم دیو هست هم فرشته. فرشته ما را به سمت نیکی دعوت میکنه، دیو به سمت بدی. خب این تفکیک مهم نیست که درون ما باشه یا نباشه، خیلی کمک میکنه برای خودشناسی. که در لحظاتی که ما میخوایم خودمان را بشناسیم، باید بتونیم تفکیک بکنیم بین خودمان و ذهنمان، یعنی اون چیزی که حقیقت الهی منه و اون اتفاق یا نگرش منفی که در ذهن من اتفاق افتاده. برای این موضوع تمرین رو خدمت شما میگم، تمرین مشاهده گر شدن. مشاهده گر شدن رو، فنش رو اگر فرا بگیرید، بسیار موفقیت شما رو تضمین میکنه و چقدر میتونید رشد کنید. فن مشاهده گر شدن، مشاهده گر شدن به این صورت هست که من هر اتفاقی را با خودم آمیخته نمی کنم، مثل یک شاهد از بیرون بهش نگاه می کنم. از اتفاقات فیزیکی شروع می کنیم. مثلا شما دردت میاد، می تونی با درد آمیخته بشی، درد به تمام جانت می شینه. می تونی درد را مشاهده کنی، یعنی درد رو در همان نقطه درد نگهش داری و بیای از بیرون درد رو نگاه کنی. تمرینش به این صورت هست که خیلی هم برای سلامتیتون خوبه. ما تو دوره های کیمیای ذهن ازش بهره مند میشیم و استفاده میکنیم از این در واقع تکنیک. این هست که شما روی یه مقداری شن، یه جایی که پا آزرده بشه، سخت باشه و اندکی برای شما ریاضت محسوب بشه، روی اون شن شروع میکنید راه میرید. وقتی که راه میرید پاتون یکم درد میگیره، اذیت میشه. خب این آزاریه که برای بدن خیلی خوبه، چون پا برهنه رفتن یه نوع ماساژ کف پای خیلی خوبه. ما میخوایم مشاهده گر بشیم، یعنی درد و رنج و آنچه که در تن ما داره اتفاق میفته اینا به تمام بدنمون پخش نکنیم. مثلا پا برهنه دارید راه میرید روی شن، پاتون آزرده میشه، کف پاتون درد میگیره. این درد رو بذارید مشاهده کنید در کف پا، ادامش ندید به سمت بالا، بذارید در همون نقطه بمونه. یا به طور مثال میرید آرایشگاه، تو آرایشگاه مثلا دارن قسمتی از موهای صورتتون رو برمیدارن، درد میاد. این درد رو میتونید در تمام بدن پخش کنید، میتونید مشاهده گر درد باشید. خیلی هم راحت اتفاق میفته. اگر هم دوست داشتید توی دوره متاسوننس قسمت پنجمش آموزش مشاهده گریه، از اون فایل هم میتونید استفاده کنید. مشاهده گری به این صورته که درد رو در نقطه خودش مشاهده میکنید. من اگه بگم من درد دارم، درد تو تمام بدنم پخش میشه. اما اگه بگم این نقطه از دستم درد میکنه و من دارم بهش نگاه میکنم، از بیرون شدیداً درد کاهش پیدا میکنه و یکی از بهترین شیوه های کاهش درده که شما بتونید درد رو در بیرون نگه دارید، وارد من شما یا وارد خود شما نشه. پس هر از گاهی تمرینات اینطوری داشته باشید که بتونید خودتون رو از اون اتفاق تفکیک کنید. یه حالت دیگه، فرض میکنیم که من دوچاره مشکلی شدم، درگیری داشتم، ناراحتی داشتم، الان میخوام بخوابم. لحظه ای که میخوام بخوابم، فکرها به سمت من هجوم میاره، منو آزرده میکنه، چرا این اتفاقات افتاد و اجازه خوابیدن رو به من نمیده. تمرین مشاهده گری میتونه این کمک رو به ما بکنه. یه لحظه میگه خب اینها اتفاقاتن، میذارمشون کنار، فکرها رو میذارم کنار و از بیرون مشاهدش میکنم. چرا؟ چون ما با اتفاقات ترکیب میشیم، با اتفاقات هم ناله میشیم، اینقدر باهاش ترکیب میشیم که جزئی از وجودمون بشه. در این کتاب که میخوایم به نیروی حال برسیم باید این تفکیک بشه، یعنی من نباید با اتفاقات بد و مشکلات زندگیم ترکیب بشم، هر چیزی رو از بیرون نگاه کنم. دیدید بعضی ها رو میگن شاهد بی طرف میاریم، نگاه بی طرف. وقتی که میخوای بخوابید هجوم افکار میاد به سمته، بگو خب خوابیدن من یه موضوعه که الان بهش نیاز دارم، اینها موضوعات دیگریه که فعلا بهش نیاز ندارم. نمیگی که من دچار مشکلم، من ناراحتم، من آزردم. میگی که خب علی آزرده است، حالا که آزرده است بذار صبح در مورد آزردگیش صحبت میکنم و میگیری میخوابی. پس در این تمرین شما فرا میگیرید که خودتون را از اتفاقات جدا کنید. یعنی اتفاقاتی که در زندگیتون رخ میده، ناراحتی هایی که هست، اونها را نگذارید که با شما ترکیب بشه. یه بچه مثلا کار بد میکنه، میتونی بهش بگی که تو بچه خیلی بدی هستی، میتونی بگی این کار خیلی بد بود. اگه بهش بگی بچه خیلی بدی هستی، برچسب بهش بزنی، اون بچه رو با کار بد ترکیب کردی. یعنی علت این که نصیحتگران موفق نمیشن اینه که نصیحت میکنن، طرف ها اتیکت یا برچسب منفی بهش میزنن، تازه ترکیبش میکنن با موضوع منفی. اما اگه بگن این کار بده، این درمانگره، بگیم تو بدی، این ویرانگره. پس ما در مواجهه با خودمون در هر اتفاق بد، کار ناگوار و هر موضوع منفی باید این رو رعایت کنیم، بگیم خب این بده، میذارمش کنار، خوب نیست، عیبه، جیزه، همه اینها، اما من بدم، این باید ترک بشه. پس با اندیشه های باطل، رفتارهای باطل، اینها ترکیب نشید. چقدر خوبه که مثلا یه بچه که کار بد میکنه بهش نگید که تو بدی، میگیم که خب شیطان گولش زد، شیطان اینجا خیلی به درد میخوره، شیطان گولش زد، اگه نه خودش بچه یه خوبیه. اما مادرم همیشه از این تکنیک استفاده میکرد و به این صورت روان بچه از احساس بد بودن نجات پیدا میکنه. بیایم از امروز تمام لحظاتی که گرفتار نشخوار ذهنی میشیم به عنوان یک قربانی ماجرا خودمون رو نبینیم. نشخوار ذهنی یعنی چه؟ یعنی شما یه زمانی پدرت دعوت کرده، نمیدونم همسرت خیانت کرده، یه آزاری دیدی، خب این آزار در روان شما همینطور رنجش های متمادی ایجاد میکنه. این رنجش متمادی چرا تکرار میشه؟ چون شما قسمتی از ماجرا هستی. مثلا اگر همسایه آسیب دیده بود شما زیاد اذیت نمیشدی، اما چون خودت رو قربانی ماجرا میبینی مرتب تکرار میشه در ذهنتون و آزار ایجاد میکنه. برای همین باید ما خودمون رو تفکیک کنیم ازش. همانطور که وقتی همسایتون یک شکست یا ناراحتی داره شما یکم ناراحت میشی و بعد زود کنار میذاری و دائم به ناراحتی اون فکر نمی کنی، خودت هم وقتی دچار مشکلی هستی یکم بهش فکر کن، مثل یک شاهد. همون حسی که در مورد همسایه داری در مورد خودت هم داشته باشی. یعنی ما باید اندک اندک عواطف و احساساتی که در اون گرفتاریم اونها را از خودمون پاک کنیم. یعنی تفکیک خودم با مشکلاتم. میگه خانه خدا را پاک نگه دارید. خانه خدا کجاست؟ وجود انسانه، چون خدا در قلب ماست. اینو باید پاک نگه داریم. از چی پاک نگه داریم؟ از هجوم پلیدی ها. یعنی وظیفه ما اینه که بگیم این خانه مقدسه، تو مشکلات فکری، اگه میشه بیرون بمونید. پس هر بار که یک هجوم افکار بیهوده به سمت شما میاد، بگین خب یه لحظه تو کثیف میکنی اگه بیای داخل، تو مال من نیستی، بیرون بمون، بیرون بهت بر میرسم، داخل وجود من وارد نشو. ما وقتی میخوایم به دوالیتی یا تفکیک روح از ذهن برسیم باید بتونیم بفهمیم که ما دو قسمتیم، ما دو نفریم، یه روح داریم، یک نفس داریم. الان بیشتر اتفاقات ناگوار و اندیشه های باطلی که به سمت ما میاد اینا تو ناحیه یه نفسه، یعنی بازی های ذهنه. در روح فقط خدا هست و فراوانی و عشق و شادی عمیق و نور آسمانی. پس تو روح مشکلی نداریم، ما تو نفس مشکل داریم. گام اول برای اینکه بفهمم مشکل از کجاست اینه که این دو رو از هم تفکیک کنم. پس امروز تمرینتون این باشه که مشاهدگر اتفاقات، مشاهدگر افکار، مشاهدگر دردها، مشاهدگر رنجشها، ناامیدیها، فقط مشاهدش کنید. از کلمات که به من برمیگرده کمتر استفاده بکنید. مثال میزنم براتون. من وقتی که بگم ماشینمو دزدیدن، خونمو خراب کردن، بچه‌مو کتک زدن، اینها تمامش به من برمیگرده. بعد من قسمتی از ماجرا میشم. چون قسمتی از ماجرا میشم نمیتونم خودمو از اون ماجرا تفکیک کنم. اما اگه بگم بچه کتک خورد، ماشین دزدیده شد، خانه آسیب دید، یعنی عاطفه و احساس و اون روان رنجور خودم رو از اون ماجرا بردارم. تک تک ما به خاطر یه اتفاقی که در کودکی، در جوانی اینها برای ما افتاده و یه ناراحتی عمیق بر دل ما نشسته، آرامش ذهنیمون از بین رفته و به نیروی حال دسترسی پیدا نمی کنیم. داریم همینطور گذر سن و فقدان انرژی و ضعف اندیشه بر ما غالب میشه. خب به سادگی بیایم و از اون حالت آمیختگی با مشکل خودمون رو نجات بدیم. یعنی مشکل در زندگی همه هست، اما احساس نکنید که این مشکل مال منه. بگین این یه مشکله. یعنی مثل کسی که در کنار رودخانه نشسته و جریان رود زندگی رو داره مشاهده میکنه، میشه حالت مشاهدگری. وقتی مشاهدگر خوبی شدید، بین شما و مشکل فاصله میفته، یه شکاف ذهنی ایجاد میشه، این دو جدا میشن. وقتی این دو جدا شدن، بین من حقیقی شما که روح الهیه و من خیالی یا باطل شما که نفس سرگردان ما هست، بین این دو تا تفکیک میشه و دقیق میتونی بفهمی که الان در کانال الهیت هستی یا در کانال نفسانیت هستی و این دو کاملا شفاف میشه. پس تمرین مشاهدگری تمرینی نیست که ما بتونیم مثل بقیه تمرین ها بگیم اینو انجام بده نتیجهش اینطور شد. نه، اینا چیزیه که در درون خودت باید انجام بدی و هر بار که مورد هجوم فکر قرار میگیری، یه لحظه میگی که خب بذار مشاهدش کنم و اینکه من ناراحتم رو برمیداری. لطفا همین الان که داریم با هم دیگه صحبت میکنیم، یکی از خاطرات یا استراب ها یا برنامه هایی که خیلی ذهن شما رو مشغول میکنه، یه لحظه بیارید تو ذهنتون. الان میاد جلوی چشمتون. الان که اومد جلوی چشمتون، این یکی از بازی های نفسانی یا ذهنی شماست که داشته شما رو آزار میداده. بیاین این دفعه خودتون رو قربانی در اون ماجرا نبینید، با فاصله ازش گذر کنید، با فاصله نگاهش کنید. اگر هر جایی خودتون رو فاعل یا مفعول، قربانی یا قربانی کننده ببینید، این باعث میشه که با اون اتفاق یا با اون فکر ترکیب بشید. از بیرون نگاهش بکنید با یه اطمینان خیلی راحتی، بله این اتفاق افتاد اینها. یعنی ما میخوایم از هجوم افکار باطل نجات پیدا بکنیم، باید اول از بیرون بهش نگاه بکنیم. هر اتفاقی در زندگیتون را از بیرون اگر یاد بگیرید نگاه بکنید، بهترین نگاه روشن را خواهید داشت. مثلا دو تا بچه داره دعوا میکنن با هم دیگه، طبیعتا اولین کاری که من میکنم میرم طرف بچه خودم رو میگیرم. چرا؟ چون حالتهای رفتاری بچه خودم رو میشناسم، باهاش گره عاطفی دارم و بهش حق میدم. ناخواسته میگم که بله این بچه های منو اذیت کردن. اینها این حالتیه که شما آمیخته ای و نمیتونی مشاهدگر باشی. انسان مشاهدگر اصلا بچه خودش نمیبینه، با بچه بقیه رو نمیبینه، یعنی فقط داره مشاهده میکنه، بی طرفه. پس از آمیختگی که من آمیخته با چنین مشکلی هستم باید خودتون را نجات بدید. خیلی راحت خودتون را قربانی نبینید، درگیر موضوعات نشید و از بیرون به موضوعات دقت کنید. به سادگی به این نقطه خواهید رسید. خب مروری میکنیم بر جلسه امروز. تمرین مشاهده گری درد انجام بدید. اگر جایتون زخم شد، درد گرفت یا الان درد فیزیکی دارید، این درد رو نذارید به تمام بدنتون پخش بشه. در همان نقطه درد نگهش دارید و مشاهدش کنید. من نمیتونم بیشتر از این توضیح بدم چون باید خودتون تجربه کنید. درد بعضی وقتا ممکنه شما انگشت پاتون درد میگیره، تمام بدن دوچار ضعف میشه. این مشکل ذهنه که درد در تمام بدن من پخش شده. باید مشاهده گرش بشم، میگم خب انگشت پا داری درد میکنی، درد همون جا بمون، پخش نشو. از بیرون که نگاهش بکنی مثل اینه که دلت به حال انگشت پات نمیسوزه، درد همون جا. پس اول یه نوع ریاضت را داشته باشید، مثل راه رفتن روی شن، نمیدونم کار زیاد، یه خستگی، یا اگر دردی به شما غالب شد اون درد رو فقط مشاهدش کنید. موضوع بعدی فکرهایی که به سمت شما هجوم می آورن، مشاهده گر فکر باشید. چند روزی که تونستید مشاهده گر فکر باشید و با فکر ترکیب نشدید، میتونید تفکیک نفس از روحتون را شاهد باشید. یعنی دیدی من یه فکر میاد، بعد پشت سرش فکر بعدی میاد، یعنی فکرهای بیهوده منو میبره دنبال خودش. کی میتونه نبره؟ وقتی که من از اون فکر جدا شده باشم. پس لطف کنید هر آزردگی که در زندگیتون دارید و اون آزردگی آشکار شد براتون، یه لحظه به اون آزردگی فقط با تأمل نگاه کنید و اون رو قسمتی از زندگی خود، قسمتی از وجود خود نبینید. وجود شما خداییه، وجود شما روح الهیه، اون که یه اتفاق در زندگی شما، اون شما نیستید. اینکه من بدم، من ناراحتم، من قربانیم، من شکست خورد، تمام اینها روح نیست. روح هیچ وقت کثیف نمیشه. اینها اتفاقات گذرای زندگی شما هستند. باید ما این رو بتونیم تفکیکش بکنیم. پس لطفاً بر روی تفکیک این موضوع اندکی بیاندیشید. در هر لحظه ای که فکری به شما هجوم می آورد، به وضعیت سکون و صفر، در وضعیت مشاهده‌گری، در وضعیتی که آمیخته نباشید با اون مشکل قرار بگیرید و به سادگی شاهد گذر و حل شدن از اون بحران خواهید بود. امیدوارم که از انرژی گروهی بهره‌مند بشید، از برکاتی که پروردگار به ما عنایت کرده بهره‌مند بشید و از اینکه میتونیم با هم دیگه در این دورانی که ممکنه خیلی از انسان‌ها در افسردگی و ناامیدی و رنج هستن، بشینیم چون این صحبت‌هایی بکنیم و به خودشناسی بپردازیم، خدا را شکر کنیم. واقعاً ارزشمنده برای تک تک ما که چون این موهبتی در زندگی هامون جاری شده و به یاری خدا بتونیم مسلط بر نفسمان بشیم و این مرحله دشوار حجاب روح را طی کنیم. در پناه نور و عشق الهی باشیم.